تبلور عالی حرارت در خورشید رو ما بگیم آتش. تبلور عالی حرارت انرژی در خورشید جمع می شود. به طور طبیعی جایگاه آتش از نظر فیزیک در بالا قرار می گیره، میره بالا. آتش نمیتونه در پایین بمونه. هرچند بیاریش پایین حرارتش میره بالا. شما یه فندک روشن بکنید، زیر فندک انگشت، زیر شعله آتش انگشت بذارید نمیسوزه، ولی بالاش میسوزه. حرارت به طور طبیعی میل به بالا دارد. انرژی میل به بالا دارد. انرژی بالا رونده است. چه انرژی فیزیکی، چه انرژی معنوی. انرژی معنوی هم بالا رونده و بالا برنده است. هرچه انسان به معنویات دست بیشتری پیدا کرد، از مادیات و وابستگی به زمینی جدا میشه، بی خیال میشه، بی پروا میشه و بی توجه به مادیات میشه. پس توانایی های گرم کننده اما از مادی و معنوی بالا برنده است. ما برای هر کدوم از این عناصر 5 ویژگی تعریف می‌کنیم. بحث 1، موقعیت این عنصر. 2، ویژگی این عنصر. 3، نفوذ عنصر، این عنصر در سایر عناصر. 4، کارایی و انعطاف پذیری. خب جایگاهش رو گفتیم بالاست. حالا انرژی چه کار میکنه؟ آتش یا انرژی در همه عناصر نفوذ پیدا میکنه. هم در هوا نفوذ میکنه، در باد نفوذ پیدا میکنه، هم در آب، هم در خاک. قبل از اینکه ما به بحث 4 عنصر برسیم، بحث 2 عنصر رو بحث میکنم. اون رو تو ذهن تو داشته باشید، برگردید حالا به اینجا. خداوند تبارک تعالی در نظام خلقت اولین مخلوقاتش یک زوج بود. زوجی گرمی و سردی. تمامی مخلوقات نظام هستی را از یک زوج آفرید. این سند قرآنی داره. خلقنا من زوجین. از گرمی ها عالم بالا را آفرید، از سردی ها عالم پایین و سفلا را آفرید. هم بالانشین های فیزیکی گرمند، هم بالانشین های معنوی گرمند. سیارات گرم بالاتر و دورترند و مخلوقات گرم هم بالا هستند. ملائک، اجنه بالا رونده هستند. جنس خلقتشون از جنس آتش. ابلیس بهش میگه که تو چرا آدم رو سجده نکردی؟ میگه خلق کریم نار، تو منو از آتش آفریدی، من بالاترم. و خلق شبو منتی، اون از خاک آفریدی، خاک پایینه، من بالا هستم، من پایین سجده نمی کن. استدلال گرمی کرده است. جنس جن از جنس آتش است. خداوند جن رو از جنس آتش آفرید. بنابراین همچنان که آتش شتاب حرکت نور چقدره؟ خب مجموع مخلوقاتی که از جنس آتش آفریده شدند هم شتاب حرکتشون مستهمونه. آنی از گوشه دنیا حرکت میکنه به گوشه دیگر دنیا. وقتی که از حضرت سلیمان از معاونی که از جنس جن بود میگه میپرسه که تو میاری تخت بلقیس رو برای من؟ میگه بله. انا یعتیک قبلا تقوم مقامک، من میارم تختش رو قبل که نجات بشه. چرا؟ از جنس آتش بود و سرعت حرکتش مثل سرعت بالایی بود. اما البته اینا با کسانی که خیلی دغدغه علمی دارن و میگن جهان پیشرفته است میگیم. اون که از علم بهره‌ای داشت، آصف ابن برخیا معاون دیگر سلیمان گفت انا یعتیک قبلا یرتق ترفک، میارم قبل از اینکه چشم تو به هم بزنم. یعنی شتاب حرکت علم بیشتر از شتاب حرکت جنس مادی است. اینجا بهره‌ای که میخواییم از این آیات بگیریم بر مورد زیرساخت هستی جایگاه نظام زیسته. مخلوقات آسمانی را از آتش آفرید، مخلوقات زمینی را از سردی آفرید. کلش ویژگی آتش گرم و خوش بود. گرم و خشکی و گرم و تری، سرد و خشکی و سرد و تری، اینها برایند اثر مخلوط گرمی و سردی هم. وقتی گرمی و سردی با هم در آمیختن دو تا عنصر دیگری در میاد. چی میشه؟ گرم و تری و سرد و خشکی در میاد. از برایند اثر گرمی و سردی دو عنصر دیگه زایش پیدا میکنه. خود گرم خشکی بهش اضافه میشه و چون سردی بهش اضافه شده تری بهش اضافه میشه و سرد با برخوردی که با گرم پیدا میکنه رطوبت بهش اضافه میشه تر میشه. و از طرفی دیگر گرمی سردی رو گرمی روی سردی اثر میکنه و خشکش میکنه و خشکی بهش اضافه میشه. ببینید گرمی و سردی دو عنصر اصلی بگیرید. وقتی که اینا با هم در آمیختن بخشی از گرمی رو سردی میگیره خشک میشه، میشه گرم و خشک. سردی باز به گرمی اضافه میشه رطوبت میده بهش میشه گرم و تر. اما سردی با برخوردی که با گرمی داره خب انعطاف پیدا میکنه، رطوبت از خودش بروز میده، چه سرد و تر. حالت دیگری هم هست، استمرار برخورد گرمی و سردی مستمر میشه. برخورد گرمی وقتی با سردی بیشتر شد همین سرد رو به خشک تبدیل میکنه. چون این بحث سنگینه هیچ کدوم از حکما تو هیچ کدوم از کتاباشون این بحث رو نیاوردن. درست آید دو که بلاغت نه، نه تو کتاب قانون هست، نه ذخیره خارسرایی هست، نه اصلا هیچ کدوم از کتاب ها زیر ساخت این بحث رو نیاوردن. این بحث بحث دیگه نه فهمیدی بگذاریم برش بیا از اینجا به بعد روی موضوع فکر بکنید جلسه بعد تو سال بیشتر بکنید فکر بکنید. این با این فرمول کار کنید دیگه. الان با این بحث بایستی بازی ذهنی بکنید، همه بایستی بازی ذهنی بکنید، به خصوص دوستان پزشک که ما بیشتر باید بازی ذهنی بکنن، چون در تطبیقش در عناصری که ما به عنوان دارو به کار بگیریم خیلی به این بحث نیاز داریم. چجوری خشکی پدید، گرم خشکی پدید میاد و چگونه سرد و خشکی پدید میاد از براینده اثر گرمی و سردی. من سعی میکنم مثالهای عینی رو براتون بیارم. به هر حال مصداق گرم و خشک میشود خورشید، مصداق گرم و تر میشود هوا، مصداق سرد و تر میشود آب، مصداق سرد و خشک میشود خاک. از بالا به پایین، گرم و خشک میشود خورشید، گرم و تر هوا، سرد و تر آب، سرد و خشک خاک. از بالا به پایین. رکن پنجم رو در ذهنتون داشته باشید. بعد تعریف میکنه رکن پنجم چه؟ نه، حالا بعدم توضیح میدم. خب حالا خورشید جان. بله؟ بله. تعریف دیگری که در نظام هستی از رکن کردن گفتم، یک تعریف استقصاص ارکان، یک تعریف عنصر است. منتها اختلاف تعریفی که از عنصر با علم میشه اینه، مجموعه اشیاء همسنخ رو در طب سنتی عنصر میگن، در طب کلاسیک یا در سایر علوم مجموعه شیء غیر قابل تجزیه رو عنصر میگن. این اختلاف تعریف ما اینجا داریم. مجموعه اشیاء همسنخ عنصر گفته میشه در طب سنتی، اما در علم شیء غیر قابل تجزیه. همچنان که ببینید شما از دل این چهار عنصر اصلی 100 و چند تا جدول چیز مندلیف 109 تا اخیرا زیاد شده مثل جان. خب 109 عنصر از دل این چهار عنصر در آمده است، یعنی در دل این چهار عنصر هست. ممکن است که اصلا که دقت بیشتر فیزیسیان ها بیانجار به این که عنصر دیگری هم درگم، ولی به هر حال از جایی خارج از این چهار عنصر نیست، در دل این هاست، یا در جزء آتش جزء انرژی است، یا در دل خاک، یا در دل هوا. خب ویژگی آتش اینه که در بالا هست، یک. حالا به دور برگردیم بعد. آتش در بالاست، اما نفوذش در کل عناصره، هم در هوا نفوذ میکنه، هم در آب نفوذ میکنه، هم در خاک، و به تناسب میزان نفوذش کیفیت هر سه عنصر دیگر رو تغییر میده. به هر حال در هر کدام از این عناصر سگانه به غیر از آتش اگر بخواییم حیات پدید بیاریم نیاز به آتش داریم. آتش عامل حیات است. نخه خود حرارتش، سرعت حرکتش به خاطر سرعت گرمیش و باز شتاب حرکت حرارت نسبت به هر کدام از سه عنصر دیگر بیشتر است. به تناسب میزان حرارت میزان نفوذش هم بیشتر. هر چقدر حرارت بیشتر، نفوذ سریعتر، سرعت حرکت بیشتر. در تمامی سه عنصر دیگر می تواند آتش انعطاف پدید بیاره. هوا به طور طبیعی گرم‌تر است و هر چه بخوایم گرم‌ترش بکنیم هوا رو با آتش نزدیک‌تر بکنیم. و هرچی هوا گرم‌تر شد انعطاف‌پذیریش بیشتر میشه، سیالیتش بیشتر میشه. آب هرچه هوا گرم‌تر شد انعطاف‌پذیریش بیشتر میشه، هوای سنگین هوای لطیف میشه. هرچه در آب گرمای بیشتری بدیم، از آب رو از حالت انجماد در میاریم، انبساط بهش میدیم. هرچه گرمای بیشتری به آب برسد، آب را منبسط می‌کند و آب را می‌تواند آتش به بالا بکشاند. در چه صورت آب تبخیر میشه؟ با حرارت. همینطور که آب را حرارت میدیم میاد بالا. به معنی که حرارت قطع کردیم آب سقوط می‌کنه به پایین. این کلمات رو به خاطر بسپارید. اینجا ما فیزیک درس نمیدیم، گرچه ظاهرش فیزیکه. ها، شما آب رو یک انسان تعریف کنید که هر چی غذای گرم بهش میدی باش رفتار صمیمانه داری، میاد بالا. دو دقیقه که کلمه قربون برم قطع کردی، میگه من قطع کردی دیگه، من دوست نداری چی شد؟ نه بابا، همین الان دیگه. یعنی دو کلمه گرمی رو قطع کردی، فوری سقوط می‌کنی پایین. به محضی که حرارت رو از همراه آب گرفتی، قطرات معلق در هوا سقوط می‌کنه پایین. بحث ارکان 5 خط 6 خط بیشتر تو منابع نیست، ولی قابل تحلیل و بحثه. دوستانی که بخوام مطالعه کنن روی تک تک واژه‌ای که کمال کار گرفتن دقت بکنن. خورشید حتی در خاک نفوذ می‌کند و خاک رو منعطف میکنند. خاک، وقتی که میگیم خاک، هم خاک رس رو میگیم خاک، هم سنگ رو میگیم خاک، هم طلا رو میگیم خاک، هم بریلیا رو میگیم خاک، هم الماس، هر آنچه که در دل خاک هست رو میگیم خاک. حالا اگر بخواهیم اثر آتش رو در خاک بررسی کنیم، هم خاک رس رو آتش میتونه تغییر شکل بده، هم الماس رو. ممکن است که هر کدام از این اشیا حرارت بیشتری داشته باشن، اما به هر حال با حرارت قابل انصافند. ما میتوانیم آهن رو خم بکنیم با آتش، سنگ رو ذوب بکنیم با آتش، و کارایی های دیگر از دیگر. بدون آتش نه. حالا اینجوری برداشت ماده بسیار طبی میکنیم، میگیم یک انسان سوداوی که معادل خاک بود، انسانیست انعطاف ناپذیر، خیلی سخت انعطاف میپذیره، زود تابع نمیشه. حالا که بخوای تابش کنی با گرمی میشه تابش کرد. هرچی گرمی بیشتر، شتاب انعطافش بیشتر. اگر یک کلمه میخوای صحبت باش بکنی، اول یه هدیه براش ببری، چیزی ببری، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، پنجم برای کم کم. البته خودشون میفهمن دیگه. یه نفر صدا وقتی بهش سلام میکنی میگه خب منظور؟ ما سلام دیگه، خب جواب ما رو بده. خودش میدونه که برای احتمالاً یه انتظار ازش داری. بعد دیگه همطوری خسته نشی، ادامه بدی همطوری. تا انعطافی در او پدید بیاری. پس ویژگی اساسی آتش ایجاد گرمی و انعطاف در عناصر هوا، آب و خاک و بالاخره حیات. عامل حیات آتش است. ببینید شما تو غار علی سعد رفتی، غار علی سعد یه غاری، هوا در اونجا هست، آب تمیز هست، خاک هم هست، ولی نه گیاه اونجا هست و نه حیوانی. چرا؟ چون آتش نیست. در عمق اقیانوس 1000 متر عمق، 500 متر عمق، انواع ماهی ها زندگی می کنن، گیاهان زیبایی هستن. چرا؟ چون آتش به اونجا می تابه. هر چقدر که کریستال های آب اقیانوس ها پیوستگی بیشتری داشته باشه، بنابراین آتش بیشتری، حرارت بیشتری رو منعکس بکنه به کف اقیانوس، گیاهان زیباتری از کف اقیانوس روی درشن. اگر نباشه کف اقیانوس زمینه رویش گیاهان نمیشه، چون کریستال های آب اجازه تابش این آفتاب رو و اتصال به کف نداره. پس بنابراین زمینه رویش گیاهان گوناگون در موقعیت های جغرافی های گوناگون تابع ترکیب آب غالب اقیانوس که زمینه جذب حرارت رو پدید آورده است یا نیاورده است. خب بعد از این هوا چه خسته بشید چه نشید، بحث ارکان رو تمام بشید. ما حساب کردیم اگر بخوایم تجزیه بکنیم بحثا رو، ریس توی این دورانی که برای درس من گذاشتم وقت کم میاریم، از طرفی هم دانشگاه نمیتونه زمانهای بیشتری بست بده موضوع رو، پس من برای اینجوری مجبوریم که چه بکنیم. اولا ثانیه 1.5 ساعت از جلسه قبل شما بده کنیم، یه جوری میخواد تلافی بکنیم. حالا امروز 1.5 ساعت پس نمیده. حالا خب بله. هوا، معادل هوا در طب اسلامی باده. هوا رو طب سنتی مطرح میکنه، باد رو طب اسلامی مطرح میکنه. ما فکر میکنیم که کلمه باد کامل تر از هواست، به خاطر اینکه هم توان جابجایی در دل هوا نهفته است، هم توان استنشاق. جایگاه هوا در مرتبه دوم پس از آتشه. موقعیتش اینه که در همه جا هست و بیشترین حجم رو در نظام هستی اشغال میکنه. انعطاف هوا گرمی هوا و تری هوا تابع همسایه بالایی و همسایه زیری میشه. همسایه بالایی هوا آتش، همسایه زیرینش آبه. به تناسب این که هوا روی آب بیشتری باشه رطوبتش بیشتره و در معرض حرارت بیشتری باشه گرمای بیشتری داره. اما به هر حال هوا اوریانه، در دل خود نمیتوانه چیزی رو پنهان نگه بداره. یک آدم دمبی اصلا آدم سرنگهداری نمیتونه باشه، ناخودآگاه با ابراز می همه چیز رو، هم یک ذره خاک رو در دل خودش آشکار میکنه، هم اگر طوفانی هم شد یه دونه کانتینری برداشت بلند کرد و هوا هم معلومه که همینه که هست. تمام قلدری قدرتمندیش بی سر و صداست. تا یک آدم دموی همینطور نشسته نگاه میکنه، در این حال طوفانی در درونش، چیزی پنهان نمیکنه، یک ظاهری آرام با باطنی با استعدادی طوفانزایی. هوا را اگر بخواهیم در آب نفوذ بدهیم به کمک حرارت میتونیم نفوذ بدیم. به کمک حرارت میتونیم نفوذ بدیم. هوا خیلی راحت وارد خاک نمیشه. رضا آدم های دموی خیلی با سوداویه کنار نمیان، عروش رد میشه، توجه همش نمی کنه. چون اینا اخلاقی ضد دارن، خاک خودگراست و یک جایی، هوا همه جاییست و عریان. خاک پنهان کننده است، همه چیز در دل خودش نگه می‌داره، آشکارا نمی‌کنه. میشه چهرش خاکه پر یا میمیشکافت میره، در دلش بریان هست، میره بالتر الماس هست، چه هست در دل خودش ظاهرش خاکه، همتونش نمی‌داره، ولی یه ذره خاک هم در دل هوا باشه همه می‌بینن. نه درگیر با هم نمیشن، رد میشن، هوا رد میشه. آدم دموی اصلا زندگی با آدم سودایی نمیکنه، رد میشن. ویژگی آب، بیاید روی معادله سرتر بذارید. آب کارایی هوا حضور رساندن حرارت و رطوبت همزمان به همه قسمت هستی. هوا بالیست که یک طرفش حرارت، یک طرفش رطوبت، با این بال توازن میده به همه قسمت هستی میرسونه. هم میتونه پس انداز کنه در دل خودش حرارت رو، هم رطوبت. و زمانی که حرارت خورشید مطلق نیست، حرارت در دل خودش داره و همچنین زمانی که رطوبت مطلق آب نیست، باز رطوبت در دل خودش داره. سر به سر معادل آب است. آب هم مثل هوا تا در درجه سوم بیشترین حجم نظام هستی رو اشغال کرده است. 3/4 کره زمین آب، 3/4 سلول هم آب، سلول بدن انسان. این توازن بدن انسان از طرح کلان تا طرح ریزش وجود داره. این چینش رو حتما تو ذهنتون نگه بدارید. حتما حرارت بالاست. معادل آتش چی بود؟ صفرا بود. پس صفرا هم جاش بالاست، در بدن انسان بالاست. در تمامی کره زمین هوا میچرخه، معادلش چی بود؟ خون. خون در سراسر بدن میچرخه. خب آب حجم زیادی رو اشغال میکرد در نظام هستی، درسته؟ به همین فکر در بدن حجم زیادی، باز در همه جا میچرخه، در بدن هم در همه جا میچرخه. آب یک مرحله سنگین تر است از هوا، بله. بلغم هم یک مرحله سنگین تر است از دم. یک درجه از دم یا از خون سنگین تره. به این ترتیب چون سنگین تره، بلغم اندام تحتاری رو بیشتر اشغال میکنه، برعکس صفرا که اندام فوقانی رو اشغال میکنه. بچه ای که صفرا میگیره، یرقان فیزیولوژیک، دردی میگیره، دردی در دست بروز نمی کنه، در پا بروز نمی کنه، دردی در چشم بروز میکنه، در پیشونی بروز میکنه. معادل آتش شد صفرا، معادل آب، معادل هوا شد دم، معادل بلغم میشه آب. آب بیشترین جا رو در نظام هستی اشغال میکنه، چون زمینه ایجادی هستن، زمینه ساخت هستند. خاک خب آب زیر مجموعه حواس ویژگیش سرد و تره. حرکت آب به شکل طبیعی رو به عقبه، رو به گذشته است، رو به جلو نیست، رو به آینده نیست. آب گذشته نگره، سنگینه. آب نفوذی آرام در خاک داره. آب سرازیری میره، درسته؟ سرازیری رو به عقب دیگه. آب سربالایی نمیره. آب سربالایی نمیره. تو محیط بلندی رو حرکت نمیره، درسته؟ ولی سرازیری به خوبی میره. پس برای یک نفر بلغمی همیشه خاطرات گذشتهش رو یادش میاد. آینده نگر نیست. 12 سال پیش سال تولدش گل براش نخریدی؟ یه تو همونی. تو یه بار دیگه هم همراه من خونه مادرم نیومدی. یه 100 تا کار مثبتی که داشتیم میگه نه، همون کار منفی. منفی بافی در سردیست. گذشته نگری در سردیست. تمام حرکات منفی، گذشته نگری، ریزبینی آرام در آب است. منفی، نه مثبت، نه منفی. گذشته نگری منفی در آب. اگر بخواهیم آب را حرکت بدیم به طرف بالا، باید گرم کنیم. هر چقدر آب بیشتر گرم شود، میل حرکت او به طرف بالا بیشتر می شود. به تعریف فیزیکی که بکنیم، هرچه که انسان بلغمی گرمتر شد، مثبت اندیشتر می شود، آینده نگر می شود، امید به آیندهش بیشتر می شود. از گذشته رو بر می گرداند. اما این حرارت بایستی مداوم باشد. به محضی که حرارت قطع کردی سقوط میکنید. همچنان که به محضی که هوا سرد شد، هوای شرجی بارانی میشه. یه مقدار کمتر شبنم میشه. شبنم چیه؟ رطوبت منتشر در هوا که نشست میکنه روی برگه های گل. این رطوبت منتشر بود، تو هوا معلق بود، دیده نمی شد. چون روز بود، روز یعنی چی؟ چون خورشید یا گرمی هوا وجود داشت، این رطوبت معلق در هوا منتشر بود. به محضی که قطع کرد، حرارت قطع شد، رطوبت سقوط کرده و ماده رو برگ گل یا اتومبیل شما رفت. خب؟ پس اگر بخواهی یک انسان سرد رو همیشه مثبت با انرژی نگهداری، همیشه باید گرم نگرش داری. با غذای گرم، محیط گرم، لباس گرم و کلمات گرم. هرگاه سردی در آب اضافه شد، آب منبسط می شود. منبسط میشه. آب که لیوان آب 100 سیسی بده توی لیوان و توی یخچال بذاری چی میشه؟ میشه 105 سیسی فضا رو میگیره، درسته؟ پس آب اگر سردیش بیشتر شد، هرچه به یخی نزدیکتر شد منبسط‌تر میشه. از این جهت آدم هایی که سردن، وقتی که سردیشون بیشتر شد چاقتر میشن. اینجا اختلاف نظر اساسی ما با پزشکانه که میگن سردی لاغرکننده است، نه که سردی چاق‌کننده است. یک آدم باریک اندام در سن 20 سالگی 25 سالگی 35 سالگی شد که فرم بدنش پیدا میکنه، چون وارد سن سردی شد. بله؟ اون منبسط منقطع است، این منبسط پیوسته. وقتی که آب رو تا به نقطه جوش میشه منبسط میشه و بعد حرارت تبدیل به حرارت میشه، درسته؟ منقطع میشود این آب، اما که به شکل قطرات در میاد، ولی این آب پیوسته منبسط میشود، یخ داره و ساکت. آب تا محلول یک جولانی داره، یک جا به جایی داره، یک واکنش سری نشون میده. واکنش سری در آبه، واکنش های وحشتناک سری حمله میکنه، مثل اینکه دیگه کلی قدرت داره. حمله موج رو ببینید در کنار دریا، قطر افسانداری میاد جلو، ولی اگر ببینه صخره وایساده با همون قدرت برمیگرده. بله، حمله رو ببینید، استعداد حمله در بلغمی ها وجود داره، استعداد قرولند شدید و خالیبندی های فراوان وجود داره، اما بستگی داره به اینکه در مقابلش بیستی یا نیست. اگر ترسیدی خب برای حاکمه، اگر ایستادی با همون سرعت برمیگرد. هزاران سال تنش حرکت موج دریا به صخره بوده است، اما صخره سر جاش ایستاده، موج برگشت دریا داره. اینجوری ما تعریف میکنیم فیزیک رفتار به صورت آب رو در برخورد با خاک به عنوان نقطه مقابل. خب همین آبی که اینقدر توان حرکت درش هست، جا به جایی درش هست، انعطاف پذیری شدید درش هست، در یک حوض آرام یک ریگ کوچیک بندازی فوری موج میزنه. یعنی آب انعطاف پذیر شدیده، همه چیز رو احساس میکنه، زود رنج. یه ایما اشاری، یه پوزه نرمی چرخونده فوری فهمیده یک. هرچه رطوبت، سطح رطوبت آب بیشتر، انعطاف پذیریش، آسیب پذیری روانیش بیشتر. مثال ببینید، یک ریگ کوچیک بندازید توی حوض، ببینید فوری موج نازکی پدید میاد، میرسه تا حاشیه حوض. به همین ترتیب یک آدم بلغمی سرد با اشاره ها رو میفهمه و انعطاف میده، رو خودش اثر میذاره، نمیتونه پنهان بگیره، در حالی که هوا اینجوری نیست، هرچی طوفان باشه این خیالش نیست، همطوری شده مات نگات میکنه، نمیفهمید بالاخره به دل گرفت یا نگرفت، ولی این نمیتونه پنهان کاری بکنه، یک حرکتی رو برو خودش نگره. ولی همین وقتی که سرد مطلق شد، یخ کرد، دیگه برو خودش نمیاره. همین آب انعطاف پذیر دقیق شدید هرگاه یخ بست، دیگه هیچ واکنش از خودش بروز نمیده. اوج حرکات افسرده هایی که مات میشن، دیدید آدم های افسرده رو همچنان نشسته چند دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه بیه گوشه اتاق نگاه میکن، حتی پرک نمیزنه. نمیشکن اوج سردی، پیدایش اوج سردی در یک بیماری، در یک بدن یک کسی واکنششون نمیده. باید خیلی غذا گرمش بدی، گرمش بکنی تا به واکنش تبدیل شه. حالا واکنشش تازه اگر تبدیل شه واکنش منفیه، بعد گرمش که تا واکنش مثبت. اول باید به واکنش وادارش بکنی، از حالت ماتی درش بیاری، بعد داره این انسداد، این به هم پیوستگی انسداد رو ما میگیم سکته سرد. سکته سرد اگر در عروق پدید آمد، در دست بود، دست سره، بی‌حسه. در سر بود، گیج و بنگ، منگه. در قلب بود، قلب از کار میفته. در هر کجا که این اوج سردی پدید آمد، حس قطع میشه، بی‌دردی میاد، بی‌واکنشی میاد. از این جهت افراد پر حرکت رو، بیش فعال رو داروهای سرد میدن. اگر در مغز اومد دیگه فهم نیست، درک نیست. اگر سردی در مغز پیدا آمد، حمق میاد، حماقت میاد، خریت میاد، نفهمی میاد. بله؟ اون بیش فعالی گرمه.
ولی با دیوار.
خب حالا با این تعریفتون خیلی میفهمن؟
خیلی میفهمه. مثلا وقتش دیوار مثلا مدرسه نرفت و ظروف انگلیسی خیلی راحت میخوند و دقت میکرد و شد میگفت. ولی مثلا اطرافی ها میتفاوته.
از این عنصر که بگذاریم به عنصر چهارم میرسیم، خاک. بله؟ خب یخ میکنه دیگه، یخ وقتی یخ کرد حرکت نمیکنه. آب وقتی که یخ کرد حرکت نمیکنه، حرکت که نکرد انسداد پدید میاره. انسداد یعنی سکته دیگه. بله؟ تو همه مدارج رو میتونی تیب کنه، منتها کند. تا کند. نه خیلی، تیز نیست. بیشتر به ابعاد موضوع میپردازه، نه به کلام موضوع. فرد خشکی معادل خاک است. خاک یک ویژگی خاک ایستایی، ماندگاری، استحکامه. که همه عناصر دیگر متکی به خاکند. آب متکی به خاک، هوا به نحوی متکی به خاک، بر حال آتش هم بر خاک میتابه. اما انعطاف ناپذیر. انعطاف ناپذیر خاک به سختی منعطف میشه. اگر بخواییم انعطاف در خاک پدید بیاریم، باید به کمک آب و آتش پدید بیاریم. اگر بخوایی تغییر موضع در یک نفر صداوی بدیم، بایستی صبر و آرامش و نفوذ آب را داشته باشیم و مستمرن گرمای زیاد بش بدیم. گرمای شدید فوری و آب فراوان فوری روی خاک انعطاف نمیده، شکنندگی میده. شکنندگی رو میگن دردآور است. پس از این جهت حل سودا، محلول کردن سودا زمانبر است. یک دفعه نبایستی سودا رو جا به جا کرد، خاک رو جا به جا کرد. باید آب مقداری روش ریخت همراه با حرارت تا آرام آرام نرم بشه، لزج بشه، محلول بشه. همون لایه سطحی خاک که نرم شده است رو بس آرام آرام زدود. اگر بخوایی حرکت تون میکنی شکنندگی. شکنندگی یعنی همون درد التیام ناپذیر. تغییر موضع آدم سوداوی در بعد و هم نشدنی است. اگر بخوایم تغییر موضع بدیم با کمک آب و با کمک حرارت بادری دیاره، با کمک بلغمی و کمک دمری بود. خیلی از آدم های سخت هستن که کسی باشون نتونه کنار بیاد، ولی یه نفر در اونجا میگه من براش میارم، نه که من میرم با صحبت میکنم زبونش میرم براش میارم، نه حوصله داره گرمی سمیمی هایی هرچی میگه گوش میکنه تا بالاخره انصاف تش پیدا. به هر حال خاک خودگراست. هر چیزی به هر وسیله از خاک جدا بکنی دوباره برمیگرده بشه و میخواد. اگر طوفانی آمده از یک برگی از زمین کرده، از یک قطعه سنگ بلند کردی، یه مقدار پودری از غبار برده تو هوا معلق بوده، به محض آرام شد میگه میخوام قطعه، میخوام همون غبارش پس میگیره. خودگرایی، انعطاف ناپذیری، استحکام ویژگی اصلیشه و به هر حال امانت داره، هر چی بهش دادی محکم نگه می‌داره. حالا ممکن پست نده ولی برای اون نگه می‌داره، خودش هم از دست نمیده. فتح سودا در بدن بعضی از انسان اینقدر بیشتر میشه که نه تنها خودش بخشنده نیست، بلکه شما هم اگر بخشیدی ناراحت میشه. میگه چرا میدی؟ میگه واسه مال خودم. میگه نه نه ده این نمیشه که مال خودم، از جیب خودم میخوام. کلی داد میزنه پشت سر شما این ور و بر صحبت میکنه که این فلانی مال خودشو بخشید بفرسته خود بخشیده باشه. این کلی رنج میبره، کلی قصه میخوره، کلی برای شما صحبت میکنه چه این کار کرد. چنده ها این که از جیب او سرقت کرده اینقدر میرنجه. خب این توصیف رفتاری چهار عنصر اصلی مادی نظام خلقت به عنوان بستر نظام هستی. ساعتون چنده؟ من ساعت ندارم راحت هم. بله؟ خیلی میدونی که من هیچ وقت ساعت نمیمندم، من ساعت رو باش دارم چه راحت هم. از هم که یه صلوات بلند بفرستید یواش. این چهار عنصر رو تمامی ارکان، تمامی حکما بحث کردند به عنوان چهار عنصر طبیعی نظام خلقت. اما آیا این چهار عنصر درک معنوی دارند یا نه؟ فهم معنوی دارند یا نه؟ زبان خدا را می فهمند یا نه؟ واکنش مثبت نسبت به رفتارهای مثبت بروز می دن از خودشون، واکنش منفی بروز نمی یا نه؟ همچنین حرف آریانه ای نداره. چی؟ کوه آیا می فهمه؟ کوه؟ کوه که نباید بفهمه. آتش اگه می فهمه، آتش فیزیکی مگه می فهمه؟ نباید بفهمه. این حرف طبیعی دان هاست، اما طب اسلامی که نخیر میفهمه. قرآن میگه که میفهمه، خاک میفهمه، کوه میفهمه، آب میفهمه، آتش میفهمه. خداوند به آتش صحبت کرد، گفت ای آتش تو که گرمی و سوزندگی خلق طبیعی توست، حالا اینجا میخوام نسوزونی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ای آتش مگر تو نمیسونی تب تبی، حالا نمیخوام بسوزونی. نسوزون. با آتش صحبت کرد، آتش هم حرفش رو گوش کرد. پس استعداد فهم معنوی در عنصر آتش خلق شده است. آیا این همون موقع بود و قدیه رفت اتفاق افتاد در نظام تاریخ؟ نه خیر، همین الان هم هست. روز عاشورا هندی های شیعه توی هند به همینطوری سیره زنی میکنن، یاسه یاسه میگن، میگن بیان رو آتش، با همین پا میرن رو آتش، به یکی شونم نمیشه. اون آتش میفهمه اینا با چه حال و هوایی هستم، اینا رو نمیسوزونه. یکی دوست ما رفته بود میگفت و فاصله که نشسته بودیم اینجا، حرارت آتش صورت ما رو گرم و داغ میکرد، ولی اینا میرفتن بود. فیلماش هم سیدیاش هم از پرش اومده. آتش فهم معنوی داره، جایی که باید کارای نشون بده نشون نده اینا. و همین جنس آتشه، آتشه مخصوصی هم. هوا هم فهم معنوی داره. خیلی از بزرگان با هوا صحبت کردن، ای باد سبا پیام ما را از کجا به کجا بیاورد. باد سبا یعنی باد شرق. خب آب هم توان درک معنوی داره، همچنان که شما آب نیسان رو وقتی که 70 تا سوره هم بشخوندید، 4 تا آیت الکرسی بشخوندید، 4 تا انا انزلنا بشخوندید، دیگه این آب آب نیست، دیگه شفا برای همین بیمار هست. حالا که آب از چند تا لفظ بوده، ولی همین لفظ در درون این آب نفوذ میکنه و مولکولاش تغییر میده. این حرف ما الان قابل فهمتر است با گزارشی که این آقای دکتر محقق ژاپنی داده است. زبان فهم آب، کتابی که آقای دکتر اینجا ترجمه کردن، بگید خیلی جالبه. خب خاک هم زبان فهم معنوی داره، در حدی که ویژگی خودش رو در به زد تبدیل میکنه. همه خاک ها خاک هم و بیماریزا خوراکشون، ولی یک خاک به خاطر اینکه تماسی داشته، همسایه یک عرصم جسم مقدسی بوده است مثل جسم مقدس حضرت سید شهدا، میشه تربت و خوراکش شفا میشه. همه خاک ها بیماریزا شدن، این شد بیماریزودا. چرا؟ معنویت جسمی برایش اثر کرد، پس توان درک معنوی درش وجود داشته که فهمیده. این تصریح در همه چیز داره. برخی از قطعات خاک فهمترن، مثل قطعه عقیق، مثل قطعه فیروزه. اینا جذب معنویت میکنند، معنویت منتشر در فضا را به خود میگیرند و به تن میدند. کریستال درمانی ها تابع این قاعده هستند. یک کتاب های مفصل نوشته راز کریستال درمانی، قاعده اصلی سوی طب سنتی اینه. حالا بعدا فیزیک کار کرده، بعضی کتاب کریستال درمانی که حالا متاسفانه اینا چیز نشده، ترجمه نشده. اگر مترجمین علاقمند عربی انگلیسی هستند اینا ببینید ترجمه کنه، محتواش من نگاه کردم، محتوای ارزشمندی داره. یک کریستال درمانی عربی است، اون چه ترجمه کرده؟ یک کتاب کامنتری ازش اومده. من حالا با تو نرس مقایسه بکنم که استراتژی چقدر گرفته. خب بر اساس این اطلاعات و اتفاقاتی جا افتاده است که رد پاشو داریم میبینیم، رفرنس دیگه هم داریم، میگیم رکن دیگری وجود داره در نظام هستی، که اون رکن واقعی است، حقیقی است، وجود داره، کنش و واکنش در چهار عنصر طبیعی پدید میاره و ما در نظام خلقت باید یک جایگاهی براش تعریف کنیم و اون رکن پنجم. اون رکنی که وجود داره، ما وجودش رو از طریق تغییرات کنش و واکنش در ارکان چهارگانه میبینیم، هست، واقعیت داره، کیفیت این چهار رکن رو تغییر میده. پس این رکن هست، چرا ما تعریفش نکنیم؟ اگر این رکن رو تعریف نکنیم، بعداً در حضور او، جلوات حضور او در عناصر دچار مشکل میشیم. پس باید این رکن رو تعریف کنیم. اینجا اختلاف نظر طب سنتی و طب اسلامی، این اول در ارکان در نظام هست، در تعریف نظام هست. رکن پنجم وقتی که میگیم، چرا رکن پنجم؟ نه به خاطر اینکه پنجمین رکن خلق شده است، از در ترتیب نیست، پنجمین رکنی که ما درکش میکنیم، چون به طور طبیعی در مراتب درک انسان آنچه که لمس میکنه زودتر درک میکنه، آنچه را که میچشه زودتر درک میکنه، آنچه که میبینه درک میکنه. این از نظر مراتب درک رکن پنجم است، نه از نظر مراتب خلق. این بحث فلسفه است. خب به هر حال رکن پنجم رکنی است که در چهار رکن دیگر حضور پیدا میکنه و ویژگی های اینها رو منعکس میکنه. به تعبیری بگیم توان درک مثبت و منفی عناصر چهارگانه نظام هستی را رکن پنجم مینامیم. توان درک مثبت و منفی عناصر چارگانه یا ارکان چارگانه را رکن پنجم می‌نامیم. جلوه‌های مختلفش مختلفه، مثل درختی که در ارتفاعات قزوین از ظهر عاشورا اشک خون می‌ریزه. یه درخت احلالی خون گریه می‌کنه در روستای زراب. خب یک شیء فیزیکه، درخته، ولی خب رفتاری معنوی از خودش در ساعتی خاص بروز میده. یک اتفاق یه مرحله نبوده، همیشه هر سال همینجوریه. زراباد ارتفاعات قصر. خب یک اتفاقی در سال 1995 بود 94 بود افتاد که یکی از مجسمه های حضرت مریم توی یکی از کلیسا اشک خون گریه کرد. مجسمه بود که پخش شد توی یا این دریه دور حرم دور قبر امام رضا علیه السلام همه قطعه آهنه، یه قطعه فلزه، یه قطعه طلاست مثل سایر طلاها، اما به لحاظ تماس مستمر رو در کنار اونجا یک ویژگی دیگری پیدا میکنه که با سایر فلزات متفاوت میشه. اینو میگیم نقش رکن پنجم در اون. همچنان که کلمات مثبت مثل آیات برخواهم که حمد و آیت الکرسی ترکیب آب رو تغییر داد از آب طبیعی به آب شفا بخش، همچنان ترکیب آهن رو تغییر میده، ترکیب فلز رو تغییر میده، ترکیب این نقره رو، ترکیب این طلا رو هم تغییر میده و این کارایی جدیدی به این میده که قبلا نداشته. خب حالا جمعش بکنیم توی قالب خدمتتون بگیم. خداوند تبارک و تعالی وقتی که تصمیم میگیره انسان رو خلق بکنه، مأموری میفرسته در سراسر گیتی، در سراسر کره زمین و مشتی خاک از قسمت‌های گوناگون برمی‌داره، با هم قاطی میکنه، خاک برداشت درسته، 40 روز در معرض بارندگی آب باران قرار میده، پس آب بهش اضافه شد و در مدتی که نمیدونیم چقدر در معرض آفتاب قرار میده و طبیعی است در این فاصله هوا هم میخوره، درسته؟ از این یک مجسمه مادی در میاد به نام آدم. مجسمه ایست که این 4 عنصر درش هست. خاک از انواع خاکهای فراکنده توی این کره زمین در معرض بارندگی باران قرار داشت 40 روز، هوا هم درش حضور پیدا میکرد و بالاخره در معرض آفتاب هم بود. این شد 4 عنصر طبیعی که مجسمه آدم با او ساخته شد. اما به این اضافه شد فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روح الهی به این جسم مادی اضافه شد، با 5 عنصر انسان برانگیخته شد. 4 عنصر مادی و 1 عنصر معنوی، یا به تعبیر دیگر انسان 2 بعدی شد، 1 بعد مادی 1 بعد معنوی. چون انسان 2 بعدی آفریده شده است، پس حفظ سلامت او هم از 2 طریق میسر است، هم طریق مادی هم طریق معنوی. اگر یکیشو تنظیم کنی یکیش نکنی نامتوازن می شود، نامتعادل می شود، پس بیمار می شود، اصلا تعادل خارج می شود، نمی شود. با بهترین غذاها اگر انسان رو تغذیه کردی غذای معنوی ندادی باز ناقصه، بیماره. اگر تمامی غذاهای معنوی رو دادی غذای مادی ندادی باز هم بیماره. هم جسم هم روح باید تغذیه بشود. اینجا میگیم اختلاف نظر ما با طب کلاسیک در تعریف خلقت انسان. چون در تعریف خلقت اختلاف نظر داریم، پس در تعریف بیماریش هم اختلاف نظر داریم، پس در تعریف درمانش هم اختلاف نظر داریم. وقتی که روح رو در خلقت جسم لحاظ نکردیم، پس بنابراین در درمانش هم لحاظ نمی کنیم. تا اینجا شد بحث جنبندی خلقت، میشه آغاز بحث عملی ماد برای جلسه آینده. ببخشی که بحث خورده سنگین بود، این بحث فایه است، درسته که بحث طبیعه، اما بحث ضروری است برای مباحث پایه بعدیمون. السلام علیکم و رحمت الله.